بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنه الله على أعدائهم أجمعين. القول في الشقاق. در اون نظر الثالث گفتیم بحث در سه چیز بود، یکی به اصطلاح آخر شقاق بود، دومش هم قسمت بود، اولش هم یاد آورم که چی بود، چه چیز بود؟
قسم
بله؟
بعد
نشوز و بعد
بله، اولش قسم بود، بعد نشوز و بعد هم شقاق. خب او قسم و نشوزش تمام شد. عرض کنم که فعلا کلام در شقاق، این که تمام بشه انشاءالله میرسیم به احکام اولاد، که مثلا ولی فرزند پدر یا مادر و اون مسائلی که مربوط به اولاد هست. شرایع میفرماید که وهوه، یعنی این شقاق، وهوه فعال من الشق کان کل واحد منهما فی شق فاذا کان النشوز منهما و خشی الشقاق بعث الحاکم حکمن من اهل زوجه و آخر من اهل المرأه علی الاولا ولو کان من غیر اهلهما او کان احدهما جاز ایزن و هل بعثهما على سبيل التحكيم او التوكيل الازهر انه تحكيم فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برز الزوجه في الطلاق ورز المرأه في البذل ان كان خلعا. تمام فرمایش شرایع دو مرتبه همین عبارتیشون شقاق و هو فعال من الشق کأن کل واحد منهما فی شق فإذا کان النشوز منهما و خشی الشقاق بعث الحاکم حکما من اهل الزوجه و آخر من اهل المرء علی الاولا ولو کان من غیر اهلهما او کان احدهما جاز ایزن و هل بعثهما علی سبیل تحکیم او توکیل الازهر انه تحکیمون فان اتفقا علی الاصلاح فعلاه و ان اتفقا علی التفریق لم یصح الا برضا الزوج فی الطلاق و رضا المرأة فی البذل ان کان خلعا. و وقت بعد از این عبارت شرایع یک تفریق دارن، یک مسئله با عنوان تفریق بیان میکنن. بعد از اون تفریق میفرمان مسئلتان، دو تا مسئله بیان میکنن دیگه. بعد مطلب تمام میشه، به احکام اولاد میرسن. خب در این عبارتی که از شرایع آن نقل کردیم، ایشون در اون چه در اینجا بیان کردن تقریبا چهار موضوع بیان میکنن. یک موضوع هم در اون تفریعه، یکیم در اون مسئلتان، که جمعا شش موضوع در رابطه با شقاق شرایع بیان میکند. حالا به ترتیب و تفکیک این موضوعات، اول فرمود و هو فعال من الشق کان کل واحد من ما فی شق، یعنی موضوع اوله که معنای لغوی شقاق را بیان میکند. شرایع میگه شقاق بر وزن فعال از ماده شق. چرا میگیم شقاق؟ که انه هر یکی از این زن و مرد فی شق، که انه این وره و اون طرف دو شقه شده، یعنی که این طرف به اون طرف. از این جهت میگیم که شقاق در نشوز یک طرفه بود، یا زن ناشز بود یا مرد ناشز بود، اما در شقاق طرفین از هم بدشون میاد، این وره و اون وره، نظام میگیم شقاق. پس موضوع اول معنای لغوی شقاق بود که از ماده شق، که انه این زن و مرد که منزه یک انسان بود و شقه شدن، دوتا شدن. موضوع دوم فَإِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْهُمَا وَخَشِيَ الشِّقَاقُ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَ وَآخَرَ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ. این موضوع دومه. خب وقتی که شقاق محقق شد، حاکم شد، اون وقت بعث یک حاکمی را از اهل زوج و حاکم آخری را از اهل مرأه علل اولا، یعنی یکی یک حکم از اهل بستگان زوجه، یکی از بستگان زن، این علل اولاست. و الا اگر چنانچه این حکم از غیر بستگان این دو نفرم باشه جایزه، یا اگر بوده باشد یکی از بستگان این زن و مرد که قریبه باشه بازم جایزه. در هر صورت وقتی که نشوز از هر دو طرف بود و خوف شقاق بود، در اینجا وظیفه حاکم شهر اینه که دو نفر رو به عنوان حکم بفرسته که بین این دو نفر اصلاح بدن. این موضوع دوم. موضوع سوم و هل بعثهما علی سبیل تحکیم او توکیل الازهر انه تحکیمون. خب این دو نفری که حاکم شهر میفرسته پیش این زن و مرد برای اینکه شاید بینشون اصلاح بشه، با عنوان حاکم میفرسته یا با عنوان وکیل؟ که بین این دو فرق خواهد بود. شرایع میگه ازهر اینه که با عنوان حاکمه، این دو نفر با عنوان حاکم برن با این زن مرد صحبت میکنن. موضوع چهارم فعن اتفاق علال اصلاح. حالا این دو نفر تعیین شد، رفتن با این زن مرد صحبت کردن. اگر دو نفری بعد از صحبت با زن و مرد به اینجا رسیدن که بینشون اصلاح بدن، باید بینشون اصلاح بدن و اینا با هم مشغول زندگیشون میشن. و این اتفاقا علی تفریق، اما بعد از صحبت ها زیادی که یکی با زن صحبت کرد، یکی با مرد صحبت کرد، دید که نه، اینا قابل ادامه زندگیشون امکان نداره. اگر دو نفری گفتن اینا بالاخره باید از هم بگذرن، اتفاق کردن بر تفریق این زن و مرد، اینجا تفریق درست نیست مگر به رضای زوج در طلاق دادن. خب تفریق بینه که طلاق بدن، باید مرد راضی باشه به طلاق تا اینا طلاق بدن. و اگر طلاق خلع که زن میخواد مرد ببخشه که به اصطلاح آزاد بشه، باز تفریق متوقف بر رضای زنه که باز زن راضی بشه که مثلا مهر رو بده که شوهرش طلاقش بده. پس اگر این دو حکم اتفاق بر اصلاح کردن که اصلاحشون بدن بدون مراجعه به زن و مرد، اگر اتفاق بر تفریق کردن، تفریق باید با رضایت زن و مرد باشه. خب یه مسئله که در تفریق دارن موضوع یک موضوع بر مسئله بر اون دو مسئله. و مثل هو القواعد، قواعد علامه هم تقریبا این پنج شش مطلبی که شرایع بیان کرده در باب شقاق قواعد هم بیان می کنند. نهاد فرقش اینه که شرایع موضوع پنجم را و موضوع ششم را از اصل مطلب جدا کرد، با عنوان تفریعان و مسئلتانی بیان کرده، اما قواعد همه را در تحت همون موضوع شقاق قرار داده، دیگر کلمه تفریع و مسئلتان نیست. باش قواعد یه اضافی بر شرایع داره و اون این که شرایط حکمه درمیشون بیان کرده. شرایع برای حکمه شرایطی بیان نکرد، قواعد گذشته برای اینکه این شش موضوع شرایع را بیان کرده، موضوع هفته ما عنوان کرده و اون شرایط حکمه که حکمه باید چه شرایطی داشته باشه. پس معلوم شد که قواعد با شرایع تقریبا حرفشون یکیست، شش موضوع و شش موضوع شرایع هر دو بیان کردن، اون وقت علامه یک موضوع آخر اضافه کرده. پس موضوعاتی که در شرایع شش داست در قواعد هفته. جواهر هم باز یک موضوع آخری اضافه کرده و اون این که من هو المخاطب به بعث حکام. خب چه کسی باید حاکم بفرسته پیش زن و مرد؟ فبعث حکما من اهلی و حکما من اهلها. اینی که آیه قرآن امر میکنه فبعث، مخاطب این آیه کیه؟ حاکم شرعه یا خود زن و مردن یا بستگان زن و مردن؟ این موضوعی است که باید جواهر اضافه کرده که مخاطبه به فبعثون حاکم شرعه کمان که شرایع فرموده یا خود زن و مردن یا بستگانشون. پس نتیجه این شد که شرایع شش موضوع بیان کرده، قواعد هفته بیان کرده و جواهر هشته بیان کرده. اما موضوع اول
که یک موضوع اضافه بشه کم بشه منظور چیه آجا؟
حالا بعد توضیح میدیم دیگه اینا چرا اضافه کرده، هم شرحش بدیم. به ترتیب این هفت موضوع ما شرح میدیم. اما اول موضوع اول که همه بیان کردن، هم قواعد قبول داره، هم جواهر قبول داره و هم شرایع که تعریف شقاق بود. خب در موضوع اول که شرایع فرمود و هو فعال تا به آخر، جواهر جلد 31 صفحه 209 درباره موضوع اول که همون معنای لغوی شقاق باشه، عبارت جواهر اینه: و هو مصدر علی وزن فعال من الشق بالکسر ان ناحیه. شقاق مصدر بر وزن فعال، به کسر هم است، از ماده شق به کسر هم است، به معنای ناحیه. بعد جواهر به اینجا میرسن: ولعل الاولا کونه من الشق به معنی تفرق الذي منه شاء شق فلانون الاسا، ای فارغ الجماعه، وان شقت الاسا ای تفرق الامر. شرای فرمود که شقاق از ماده شق به معنای جدایی از یک دیگر. جواهر میگه بهتر اینه که بگیم از ماده شق به معنای تفرقه هست. شقاق بینشون تفرقه افتاد بینشون، کمان که میگیم شق فلانون الاسا، شق اسا کن، یه تفرقه انداخت بین خودش و بین مردم، بین مردم تفرقه انداخت. یا این شقت الاسا در باره این امر بین مردم تفرقه افتاد. پس بهتر اینه که بگیم شقاق هم از ماده تفرقه هست، نه از اون شقی که شرایع فرمود. خیلی خوب، پس شرایع فرمود شقاق از ماده شق من ناحیه. جواهر فرمود اولا اینه که بگیم شقاق به معنی تفرقه هست، ولی ظاهر اینه که بین این دو تعریف هم تلازمه. این تعریف که اون بیان کردن، چه شقاق از شق معنی ناحیه باشه چه از شق معنی تفرقه، خب وقتی که هر کدام در یک ناحیه بودن قهرن بینشون تفرقه خواهد بود، یا وقتی که تفرقه بود بینشون قهرن هر کدام در یک ناحیه خواهد بود. ظاهرن بین این دو تعبیر هم باید گفت که تلازمه. پس بفرمین
شما در تعریف نشوز فرمودید که اختلاف از هر دو طرف هم که باشه نشوز حساب میشه،
نه او یک قول،
نه او یک قول سالس پذیرفتن، یعنی قول سوم پذیرفتن که هم میتونه از طرف مرد باشه هم از طرف زن. اختلاف شقاق هم همین معنا الان داره، یعنی میگم اختلاف از طرفین، از دو طرف.
ببینین نگفتیم که در یک زمان از هر دو طرف باشه، بعضی گفتن یک قول این بود که نشوز همون شقاقه، قول ما رد کردیم. این کم از هر دو طرف باشه، ممکن است زن ناشد باشه یا مرد ناشد، نه که در یک زمان هر دو باشن، اون میشه شقاق. اونی که ما اختیار کردیم قول سوم اینه که ممکن است زن ناشده باشه، ممکن است مرد باشه، قول سوم بود. ولی اینی که هر دو از هم ناشده باشن، این شقاق بود که رد شد. پس موضوع اول که معنی لغوی شقاق و تعریف شقاق باشه، معلوم شد که برای شقاق دو تعریف کردن، و معنی ناحیه معنی تفرقه، و ظاهرا بین این تعریف هم با تلازم بشه. ببینیم این که ما میگیم تلازم بینشون، وقتی ما گفتیم که یک تعریف این بود که شقاق از ماده ناحیه هست، شق ناحیه، یک زن این مرد یک ناحیه است، زن یک ناحیه است. تعریف جواد گفت اولا اینه که بگیم از ماده تفرقه است، زن اون گوشه است و مرد این گوشه است. هر زمانه که بگیم تلازم اصلا، وقت زن یک ناحیه بود مرد یک ناحیه، قهرن بینشون تفرقه است. یا وقت بینشون تفرقه بود قهرن زن یک ناحیه است مرد یک ناحیه است. نمیشه که یک زن یک ناحیه مرد یک ناحیه بینشون تفرقه نباشن، لامحاله بینشون به حسب ظاهر تلازمه. پس موضوع اول که تعریف شقاق بود لغتن، و اما موضوع دوم بله که تعیین حکمین باشه، آیا حکمین مثلا در چه صورتی است، به دست کی است. بفرمایید وقت ما شد انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. این جواهر نگاه فرمایید فردا توضیح میدیم انشاءالله. اشتقاق ما یک مسئله مهمی است، وقتی که از شخصیت های خیلی برجسته قبل از انقلاب، یه همشهری ما هم بود، عرض کنم خدمت، یه شخصیتی بود که مرحوم راشد بزرگ با اون عظمت قبطه میخورد به حال ایشون، مرحوم استاد محمود شهابی که در تهران بود و از طلبای قبل از انقلاب بود و خیلی مرد فاضلی هم بود، کتابای زیادی میشون نوشته، از جمله رهبر خرد در منطق نوشته. اون وقت این محمود شهابی با اون عظمت که میگه وقت سر کلاس میامد، غیر از رئیس دانشگاه همه معاونی دانشگاه تهران و اساتید پای درسشون میشستن به احترامشون، کلاسشون که تمام میشد هر کس سر درس خودش میره. اینقدر محمود شهابی به اسلام محترم بود و روز عید نوروز تا سه روزشون تو خانهش میشستن، میگفتن غیر از شاه تمام وزرا و مدیر کلای مملکت روز عید تا سه روز دیدن محمود شهابی میرفتن که مرحوم راشد قبطه میخورده به حالشون در صورت. حبیب محمود شاهی با این عظمت یه وقتی ما اون وقت خانمش آمده بود مشهد یک واسطه قرار داده بود که کتاب نوشته بود خانم ایشون که ما بدیم به آمینه که تقریض بنویسن. گفتم حالا ما واسطه هستم بدم به آمینه، اما بسیار بعیده که آمینانی تقریضی بر کتاب این خانم بنویسن. کتاب این بود خودشناسی برای خداشناسی. محمود شاهی خانمش این کتاب رو نوشته بود، خودشناسی برای خداشناسی، و به قدری به اصطلاح اطمینان به این کتاب داشت که مالی بود که آمینه تقریض بنویسن. ها یادم نیست که شون نوشتن نوشتن. از عجایب دنیا اینا که این زن و مرد با این فضل و کمال میگن در دو خانه زندگی میکنن، یک منزل بودن، او یک اتاق داشت برای خودش، شوی روز میگن قطعا یک اتاق داشت. برخواد تا آخر عمرشون شقاق بود بینشون و از همدیگر جدا زندگی میکردن. اللهم صلی